بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 363 صفحه 715 تاریخ 21 فروردین ماه سال 1372.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
تبلیغین نکاتی در رابطه با قاعده تجاوز و سراغ می باشد. نکته پنجم در رابطه با این مسئله بود که آیا شرائط در حکم اجزا می باشند و قاعده تجاوز در شرائط هم جاری می شود یا جاری نمی شود؟ مثلا در حین نماز یا بعد از نماز کسی شک کرد آیا وضو داره یا وضو نداره، میتونه قاعده تجاوز رو جاری کنه و بگوید از محل شرط گذشتم، حکم کنه وضو داشته و نمازش صحیح است. در مسئله پنج قول بود، چهار قولش رو به طور خلاصه در جلسه گذشته بیان کرد. قول پنجم یک تفصیل است. می فرمایند که شرایط بر دو قسم است. بعضی از شرایط محلش قبل از انجام مشروط است، ولی بعضی از شرایط همراه با مشروط باید تحقق پیدا کنه. اگر شرط از شرایطی بود که همراه مشروط محقق می شود، مثل استقبال قبله مثلا، لازم نیست آدم قبل از نماز مستقبل قبله باشه. این شرط شرطی است که همراه با نماز باید محقق بشه. در این گونه شرایط اگه در اثناء نماز شک کردیم، شک در قبله، در ساتر داشتن یا نداشتن، غصبیت مکان یا نه، نجاست لباس یا نه، و امثال دارد. در این گونه شرایط اگه شک کردیم، به شکمون اعتنا می کنیم، باید جستجو کنیم و برای بقیه نمازمون یقین پیدا کنیم که روز قبله ساتر عورت هست، مکان غصب نیست و امثال ذات. لیکن یک شرط است که احراز این شرط قبل از مشروط است. محلش قبل از مشروطه و اون شرط شرط طهارت هست، وضو و غسل و تیمم. وضو قبل از نماز باید انجام بشه، غسل و تیمم هاکر. نسبت به این شرط اگه در اثناء نماز شک کردی، محلش گذشته، به شک اعتنا نکن، بگو انشاءالله وضو داشتم. این تفصیل پنجم. شیخ انصاری می فرمایند این تفصیل باطل است، به خاطر این که درسته انجام وضوء قبل از نمازه، ولی اون چه در نماز مهم است، طاهر بودن انسان است. در کل اجزاء نماز پس شما هر جای نماز که شک در طهارت داشتی، نسبت به جزء بعدی نماز شک قبل از محل باید به شک اعتنا کنی. باید نماز رو دوباره اعاده کن. نتیجه این می شود به نظر مرحوم شیخ انصاری، اگه در اثناء عمل مثلا در بین نماز شک در هر شرطی از شرایط داشته باشی، به شک اعتنا کن، قاعده تجاوز جاری نیست، عمل باطل. ولی اگر بعد از اتمام عمل شک در شرط داشته باشی، قاعده فراغ حکم میکنه که عمل صحیح میباشد. یه روایتی رو هم صحیحه علی بن جعفر رو عنوان معید ذکر میکنه که امام میفرمایند اگه در اثناء نماز شک کردی در وضو، باید نماز تو اعاده کنی. اگه بعد از نماز شک در وضو داشتی، نماز درسته و اعاده نماز لازم نمی باشد. با ذکر این مطلب نکته پنجم هم تمام میشه. عبارت رو چند خط رو تطبیق کنیم برسیم. و من هنا قد یفصل بین ما کان من قبیل الوضوء مما یکون محل احرازه قبل الدخول فی العباده. در مسئله تفصیل داده می شود قول پنجم بین ما کان من قبیل الوضوء، اینه که پنجشنبه نبودن، روز پنجشنبه هم خوندیم دیگه درس رو. بله لذا بعضی دنبال مورد درس میگردن، روز پنجشنبه هم درس رو خوندیم لذا بله مثلا جلوتر. و من هنا قد یفصل بین ما کان من قبیل الوضوء، تفصیل داده می شود بین موردی که از قبیل وضوء باشه، مما یکون از اون مواردی که از اون شرایطی که محل احرازش قبل از ورود در عبادت و در نماز است. وضوء از شرایطی است که قبل از نماز محقق میشه. و بین غیره، و بین غیر وضوء، مما لیس کذلک، از اون مواردی که چنین نیست، یعنی قبل از عمل محقق نمیشه هماهنگ با عمل تحققش، مثل استقبال قبله، مثل ساطر عورت، مثل عدم غسلیت مکان، عدم نجاست لباس و امثال ذلك. فان احراز این دو شرط استقبال و سر ممکنون فی کل جزه، در هر جزءی ممکن انسان محل استقبال و سر رو عرض کنن که احراز بکنه. ولیس المحل الموظف لاحرازهما قبل الصلاه بالخصوص، نمی باشد محلی که موظف است برای احراز استقبال و سعد قبل از نماز بالخصوص. محل این دو قبل از نماز نیست، مثل وضوء هماهنگ با نمازه، به خلاف الوضوء. و هین ازد در این هنگام فلو شکتی اثناء الصلاة، اگه در اثناء نماز شک در سعد یا ساطر داشته باشه، وجب علیه احراز و فی اثناء الصلاة، واجبه به شکش اعتراف کنه، واجب است برو احراز کردن این سطر رو بر اثناء صلات برای اجزار مستقبله، برای اجزار آینده باید احراز کند سطر و سطر را، به شکش اعتناب کنه. دیگه دقت کنید زید تفصیل رو دیگه مفصل بیان نمی کنه، ولی اگه شک در وجود داشته باشه چون محلش قبل از نماز هست گذشته، لذا در این صورت به شکش اعتناب نکنه. مرحوم شیخ انصاری یک کلمه میگن، میفرماین مسئله خالی از اشکال نمی باشد. اشکال مسئله چه بود؟ ما از خالش توضیح دادیم. اشکالش این بود که چه کسی گفته وضوع از شرایطیست که قبل از نماز عرض کنن باید محبت بشه؟ عمل وضوع قبل از نمازه، ولی شرط نماز طهارته، طهارت هم باید از اول نماز تا آخر نماز باشه. پس هر جا انسان رکعت اول تمام شده شک بر وضوع باشه، یعنی شک در طهارت داره، نسبت به اجزای سابق بسیار خوب، شک بعد از محله، ولی نسبت به رکعت دوم شک قبل از محله، بازم باید به شکش اعتنا کنه، بگه نماز باطله، بره دوباره وضوع بگیره. الا انه ربما یشهد لما ذکرنا، چه بسا شاهد اون تفصیلی که ما ذکر کردیم، شاهد اون قول ما که قول چهارم بود، من تفصیل بین شک فی الوضوع، که مرحوم شیخ انصاری تفصیل دادن بین شک در وضوع در اثناء نماز، فرمودن به شکش اعتناب کنه. و فیه بعده، و شک در وضوع بعد از نماز فرمودن به شک اعتراض نکنه. شاهد این تفسیر ما صحیحه علی بن جعفر از برادرش امام حفظون علیه السلام است. قال سألت علی بن جعفر میگه امام سوال کردن انا رجل یکون علی وضوء وضوء داشته ثم یشک بعد شک میکند علی وضوء هو املا آیا وضوء داره یا نه. امام اینجوری جواب دادن حضرت فرمودن قال اذا ذکرها و هو فی صلاته اگر ذکر اگر یادش آمد این عرض کنم که سوال این مسئله را و حال اینکه در بین نماز در بین نماز شک که در وضو داره اینجا از نماز جدا بشه و اعاده نماز رو دوباره اعاده کنه. اگه شک که در وضو داشت در اثناء نماز فائده تجاوز جاری نیست بگه نماز باطله بره وضو بگیره دوباره نماز رو اعاده کنه. و این ذکر وقت فرغ من صلاته اگه به یادش آمد این شک با حال این که از نمازش فارغ شده مجزیست او را همین نماز. اگه بعد از نماز شک در طهارت پیدا کرد شک بعد از محلت مجزی می باشد نمازش درسته. بناءً علی ان مورد السؤال بنابراین که مورد سؤال علی بن جعفر این معنا باشه الکون علی الوضوء این که طرف وضوء داشته به اعتقاد خودش ثم شک فی ذلک بعد شک در این اعتقادش داشته چون روایت رو بعضی یه جوری معنا کردن که با قاعده استصحاب میخوره. بعضی گفتن اول یقین به وضوء داشته حالا شک داره که الان وضوء داره یا الان وضوء نداره. اگه اینجور معنا کنیم روایت رو میشه قاعده استصحاب. ولی ظاهر روایت اینه که قبل از نماز اطمینان داشته وضوء داره مثلا حالا در اثناء نماز یه مرتبه شک میکنه که آیا واقعا وضوع داشته از اول یا واقعا وضوع نداشته. اینجا امام میفرمان اگه در بین نماز باشه به شکش اعتنا کنه قاعده تجاوز جاری نیست نماز رو اعاده کنه. اگه بعد از نماز باشه قاعده تجاوز جاریه نمازش اعاده نمیخواد. پس بنابراین که مورد سوال بودن بر وضوع به اعتقاد خودش اول وضوع داشته ثم شک بر همین اعتقاد خودش یعنی شک داره که آیا اون یقین قبلیش درسته یا نه. الموضع الصادف ان الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الاتيان. نکته ششم در رابطه با مطلبی است که در ابتدای بحث قاعده تجاوز به طور اجمال به این مسئله اشاره داشته و اون مطلب این است که اخبار باب تجاوز بلا شک و بلا اجماع شامل می شود موردی را که انسان شک داشته باشد در اصل وجود شی. رفته به سجود شک داره رکوع انجام شده یا نشد. اینجا بلا شک قاعده تجاوز جاری. ولی سوال اینه اگر انسان جزء رو یقیناً انجام داده بود شک در صحت داشت شک داشت آیا این جزء صحیح انجام شده یا نه آیا قاعده تجاوز شک در صحت رو هم شامل می شود یا نه. مرحوم شیخ می فرمایند شک در صحت بر دو قسمه تارتن شک در صحت بر می گردد و ارجاع می کند به شک در اصل وجود، درست در ظاهر شک در صحت است، ولی واقعا شک در اصل وجود است. مثلا قرائت تمام شده، شک داره قرائتش صحیح بوده یا نه. چرا شک داره؟ به خاطر این که نمیدونه آیا بسم الله رو در قرائت گفته یا نگفته. خب اینجا در ظاهر شک در صحته، ولی در واقع شک در اصل وجود بسم الله می باشد. در مواردی که شک در صحت برگردد به شک در وجود، بلا اشکال قاعده تجاوز جاری است. بلکه اصلا مورد قاعده تجاوز همین جا، چون شک در اصل وجود است. لکن اگر شک در صحت به شک در اصل وجود بر نگردد، مثلا یقین داره تمام آیه های سوره حمد رو خونده، هم بسم الله هم بقیه همه رو خونده، شک که در ترتیب داره، شک داره اول گفته الحمدلله رب العالمین بعد بسم الله گفته، یا نه ترتیب رو رعایت کرده. اینجا شک در صحت است نه شک در وجود. یا مثال دیگه، شک داره موالات رو بین کلمات رعایت کرده یا نه، همه کلمات رو گفته ولی شک داره موالات رو رعایت کرده و نماز صحیح باشه، یا رعایت نکرده و نماز باطل میشه. در این گونه موارد که شک در صحت می باشد نه شک در وجود، در مسئله دو نظر هست. بعضی میگن قاعده تجاوز اینجا جاری نیست، در این موارد به شکش باید اعتنا کنیم، عمل رو دوباره انجام. چرا؟ به خاطر این که ظاهر روایات باب تجاوز این است که شک در شیء باشه، یعنی شک در وجود شیء، شک در صحت شیء رو روایات مطرح نکرد. این یک نظر. بعضی از فقها می‌فرمایند اگر شک در صحتم انسان داشته باشه قاعده تجاوز جاری میباشه، به چهار دلیل. دلیل اول تنقیح منافع، همون منات و دلیلی، همون علتی که در شک در شیء می گفت به شک اعتنا نکن، همون منات در شک که در صحت هم وجود دارد و اون منات این بود که امام می فرمودن انسان در حال عمل متوجه هم. این توجه و التفات هم در موارد صحت است و هم در شک در اصل وجود. این یک دلیل. دوم تمسک به عموم روایات. بعضی گفتن موثقه ابن ابی یعفور که می گفت کلما شککت فی شیئن، هم شامل شک در صحت میشه، هم شامل شک در اصل وجود. و چنین بیان کردن که ظاهر حال این است که انسان مکلف عاقل مسلمان عمل رو یه جوری انجام میده که براءت ذمه براش پیدا بشه. پس اصل صحت عمل انسان میباشه. اینجا شک که در صحت داریم، شما اصالت و صحه رو جاری بنما. بله دیگه قاعده تجاوز نشد. ببینید نتیجتا مل فرق بین این مسئله و قاعده تجاوز در حقیقت اینا به اصالت و صحت تمسک کردن، برای اینکه حکم کنیم به اینکه هر جا شک که در صحت داشتیم بگو انشالله صحیح هست مفید این معنا هست، این دلیل یا هست بسیار همین کافیه دارم. دلیل چهارم، دلیل چهارم در حقیقت تکرار دلیل اول می باشه که حالا ایشون به عنوان چهار دلیل در عبارت مطرح می کنند. می تونیم بگیم اون تنقیح منات رو توضیح بیشتری می دن. می فرمایند دلیل بر قاعده تجاوز در روایات این بود هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، در حال عمل ذکر انسان بیشتره. نتیجه میگیریم چه شک در اصل وجود شیء باشه، چه شک در صحت شیء باشه، در حال عمل توجه انسان بیشتر بوده. این هم نکته ششون، در ذیل این نکته ایشون اظهار نظر نمی کنه ولی از کتاب طهارشون استفاده می شود. مرحوم شیخ انصاری شک در صحت رو مورد جریان قاعده تجاوز نمی دانه. الموضع السادس، نکته ششون، ان الشك في صحه الشيء المعتي به حكمه حكم الشك في الاتيان، شك در صحت شيء معتي به، اگه شك در صحت قرائت داشتیم حکمش حکم شك در فعل شيء است. اما بعد توضیح میدن در صورتی که شك در صحت برگرده به شك در اتيان، شک در وجود، بل هوه هوه، بلکه این شک در صحت همان شک در اصل وجود است، لانه به خاطر این که مرجع و بازگشت این شک در صحت این شک فی وجود شیء صحیح، یعنی شک داره بر اصل وجود این شیء صحیح، شک داره آیا این شیء صحیح آیا قرائت صحیح وجود گرفت یا نه. و محل کلام نهایت باید بدانیم محل سخن ما که میگیم شک در صحت مثل شک در فعل است، قاعده تجاوز جاریه، ما لا یرجع فیه شک، در اون مواردی است که شک در شیء رجوع نکند به شک در ترک بعضی از چیزایی که در صحت معتبره. گاهی شک واقعا در صحت است، اینجا از محل بحث ما خارجه، گاهی نه، شک در ظاهر در صحته ولی بر میگرده به شک در اتیان، به شک در وجود، بل هوه هوه، بلکه این شک در صحت همون شک در اتیان است. خب در این موارد قاعده تجاوز جاریه، پس محل کلام که میگیم قاعده تجاوز جاریه مثل شک در اتیان است، ما لا یرجع فیه، اون مواردی است که رجوع نکند در این مورد شک به شک در ترک بعضی از چیزایی که در صحت معتبره، مثل موالات، مثل ترتیب. پس اگر شک در چیزایی باشد که در صحت معتبرن نه در اصل وجود، اونجا قاعده تجاوز جاری نیست. کمال اون شک، چون که اگر شک کنم در تحقق مبالاتی که معتبر است در حروف کلمه یا در کلمات آیه، شک در مبالات داره، یقین داره تمام کلمات این آیه رو گفته ولی شک داره آیا مبالات رعایت کرده یا نه، اینجا شک در صحت، شک در وجود نیستش، چون یقینا همه کلمات رو گفته، فقط شک در مبالات داره.
یا ما از خارج مثال بدیم به شکل در ترتیب، مثلا شک داره آیا بسم الله رو در جای خودش گفته یا در جای دیگه گفته، ترتیب رو رعایت کرده یا ترتیب رو رعایت نکرده. اینجا شکی بر اصل وجود نیست، خب قرائت رو یقینا انجام داده، یقینا بسم الله رو وجود داده، شک داره در ترتیبش. اینجا شکی در صحت قاعده تداوت جاری نیست. لکن انصاف این است که الحاق خالی از اشکال نیست. دقت کنید، الحاق خالی از اشکال نیست، یعنی در همین مواردی که شک بر صحت باشه، نه شک بر اصل وجود. و الا اگر شک بر صحت برگرده به شک بر اصل وجود، اونجا بلا اشکال قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ لان الظاهر، این یک وجه اشکال، یک وجه که اینجا شک بر صحت قاعده تجاوز برای جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر از اخبار شک در شی انه مختص، این که این اخبار اختصاص دارد به غیر این صورت، یعنی اختصاص دارد به جای شک در اصل وجود باشه، نه شک در صحت باشه. الا ان یدعا، از اینجا وارد میشن در ذکر چهار دلیل. مگر کسی با چهار دلیل ادعا بکنه که در موارد شک در صحت هم قاعده تجاوز جاریه، حکم به صحت میکنه. الا ان یدعا تنقیح منافع، این دلیل اول که از خارج توضیح دادیم. منافع در اعتنا نکردن به شک این است که انسان در حال عمل التفاتش بیشتره، حالا چه شکی در صحت باشه چه شکی در اصل وجود باشه. او رسنده فیه، یا استناد شود در این ادعا به بعضی از چیزایی که، به بعضی از روایاتی که، اخباری که استفاده می شود از اون خبر عموم، از بعضی از اخبار استفاده عموم می شود، مثل مبسطه ابن عبی یعفور که به نظر بعضی استفاده عموم می شود. کل شیء شکک تفید، می گفتن این کل شیء چه شکل بر صحت چه شکل بر اصل وجود باشه. البته خاطر خنست مرحوم شیخ ایراد کردن، اشکال کردن، فرمو با استعمال لفظ و دو معنا پیش میاد، ولی بعضی هم که قبول نکردن. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، او یجعل اصالت صحتی فعل الفاعل، یا تناسب به اصالت صحت کنید، یا قرار داده شود اصالت صحت در فعل فاعلی که مرید صحیح هست، فاعلی که اراده کرد و عمل رو صحیح انجام بده بعد شک کرده، اصالت صحت در فعل اینها را اصلا برسه، یک اصلی باشد به تنهایی، ربطی به قاعده تجاوز نداره، کاری به قاعده تجاوز نداریم که بگیم روایات شامل مورد می شود یا نه. اصلا ظاهر حال انسان مسلمان اینه، انسان مسلمان عاقل بالغی که قصد بر عملی رو انجام بدهد برای براءت ذمه عمل رو انجام میدهد. پس انشاءالله فراموش نکرده، انشاءالله قطعا و به طور عام این عمل رو خلاف انجام نداده، عمل صحیح هستش، ترتیب رو رعایت کرده. یا قرار داده میشود اصالت صحه بر فعل فاعلی که اراده کرده عمل صحیح را یک اصلی برعته، و مدرک این اصل ظهور حال مسلم هست، ظاهر حال مسلمان اینه که عمل رو صحیح انجام میده. قال فخرالدین ولد علامه در کتاب ایزاه معید این عصر در مسئله شک در بعضی از افعال طهارت، اگر انسان شک کنه که آیا فلان عمل وضو رو درست انجام داد یا نه، ایشون چنین فرموده، ان الاصل فی فعل العاقل المکلف، اصل در فعل عاقل مکلفی که یقصد براءت ذمته به فعل صحیح، اصل در فعل عاقل مکلفی که قصد دارد براءت ذمه‌اش را به فعل صحیح، و هو یعلم، در حالتی که این آقا علم دارد کیفیت و کمیت را، علم به کیفیت وضوع و کمیت وضوع دارد، حالا ان الاصل فی فعل العاقل المکلف الصحه، اصل در فعل العاقل المکلف صحت می باشد. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم که توضیح همون دلیل اوله، و یمکن استفاده اعتبار این، عرض کنم که شک در صحت است عموم تعلیل. دقت داشته باشید تفاوت بین این دلیل چهارم و دلیل اول چی هستش. بعضی ها اشکال کردن که این دلیل چهارم همون دلیل اول هستش دیگه، چرا باز اینجا و یمکن استفاده و اعتباره ذکر شده است. بعضی ها اشکال کردن، اگر دقت کنیم اندک تفاوتی بین دلیل اول و دلیل چهارم هست، نخواستیم از خارج زیاد معطل بشیم. فرقش اینه که اگر ما تنقیح منات گفتیم، یعنی دلیل مختص این مورد هست، ما میایم از خارج با مقدماتی استفاده میکنیم که این علت در این مورد هم جاریه، خودمون حکم میکنیم به تنقیح منات که این حکم در این مورد وجود داره، این تنقیح منات. ولی طرف هم تفکیک رو عموم و تعبیر هم میگی مثلا تنقیه منات نیست، ظاهر دلیل خودش عام روشن شامل این مورد هم میشود، نیاز به تنقیه منات نداریم. پس طرف هم علت رو ما میگیریم بررسی میکنیم میگیم این علت در این مورد هم هست، از باب تنقیه منات حکم اینه. طرف هم نه، ظاهر خود علت عام است، خود دلیل به ظاهر شامل این مورد هم میشود. فرق بین تنقیه منات و عموم تعلیل اندک تفاوتی وجود داره. یمکن استفاده اعتبار این شک در صحت را، یعنی اعتبار قاعده تجاوز را در شک در صحت، از عموم تعلیلی که گذشت بر قول امام علیه السلام هو حین یتبزع اکثر منه حین یشوف فانه به منزلت صغرا لقوله، این دلیل به منزله صغرا برای این قول امام فإذا كان اذكر فلا يترك، اگر انسان اذکر باشه در حال عمل توجهش بیشتر باشه پس ترک نکند چیزی را که معتبر بوده، پس ترک نمی کند چیزی را که معتبر بوده در صحت عملش. کسی که حال توجه داشته شرایط صحت رو ترک نمی کنه، پس انشالله موالات و ترتیب رو رعایت کرده، پس ترک نمی کند چیزی را که معتبر است در صحت عملش. الذي يريد به، اون چنان عملی که اراده می کند به این عمل ابراء ذمه اش را، عملی که میخواد ذمه‌شو بری کنه انشاءالله این عمل رو شرایط صحتش انجام شده است. لأن ترک سهواً خلاف فرض زکر، اگه سهواً ترک کرده باشه خلاف فرض زکر و توجهه که من فرمودم او در حال عمل متوجهه. اگرم بگیم عمدن ترک کرده خلاف اراده ابراء ذمه است، میخواد ذمه‌شو بری کنه، پس عملی رو عمدن ترک نمی کند. نتیجه این که ممکن است به عموم تعلیل تمسک کنیم، بگیم شامل موارد شکل از صحت هم خواهد شد. الموضوع الثابت نکته هفتم و آخرین نکته رو انشاءالله فردا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.